اعتراض كله من خلال التنفيذ
همین وکالت این لو قرقم مربوط به همین کما لو رد المتهب و الهبت هست. شاید ثانی متمایله که اگر حتی قائلی قبول در زمان حیات موسی مؤثر نیست و باید بعد از موت موسی باشه، رد رو در زمان حیات موسی مؤثر میدونه. جهر که من از کردیم چون بالاخره اون بخش از تملیک را که ایجاب وصیت توسط موسی ولو بخش دیگرش از سبب و تملیک که موت موسیه نیامده، اون بخش موجودش رو رد بر میداره. قبول در زمان حیات موسی مؤثر نیست، چون باید قبول در پی تمام ایجاب باشه، تمام سبب باشه. قبل از موت موسی سبب تام نیست. بعد فرض حرفا رو بپذیرین، قبول جا نداره قبل از موت موسی، اما رد جا داره، چون رد میتونه بخوره به بخش موجود، برو معدوم کنه. نزد فرمود حتی اگر قائل باشیم به نظر مشهور در مسئله قبول، در مسئله رد با اونا مخالفیم. رد وسی و مساله در زمان حیات موسی هم مؤثره و قبول بعد از اون ردی دیگه فایده نداره. قبول بعد از رد. بعد تشبیه کرد بحث رو به هبه. اگر متهب ایجاب واهب را رد کنه بعد بخواد قبول کنه، دیگه اون قبول فایده نداره. کمال و رد محتهبو الهبتم، یعنی ایجاب واهب را بعد از رد بخواه قبول کنه، دیگه این قبول ملکیت نمیاره. لو خرقم فرمد بین هبه و ما نحن فی فرقه. در هبه اتصال قبول به ایجاب، فوریت قبول تعبیر کنید، شرطه. اگر رد کردی بعد قبول کردی، این قبول مؤثر نیست، چون اتصال به ایجاب درش رعایت نشده، رد فاصله شده. فوریت قبول اونجا شرطه. در وصیت فوریت قبول شرط نیست، زو فاصله شدن رد لطمه نزنه. مقایسه وصیت رو با هبه غلطه. لو فرق اینو میگه، مقایسه وصیت با هبه غلطه. اگر در هبه قبول بعد در رد مفید نیست، برای اینه که فوریت القبول در هبه شرطه و قبول بعد از رد قطعا فوریت درش نیست، اون رد فاصله شده، فوریت را مراعات نشده. در وصیت که فوریت شرط نیست، چون ما نگاریم اشکال بشه ما میپذیریم. بله، این فرق بین وصیت و هبه وجود داره. یک نقد جدید میاریم، وکالت. در وکالت که فوریت قبول از ناحیه وکیل شرط نیست، فإن القائد يوکل کنی. در این حال که فوریت قبول شرط نیست، اگر وکیل ایجاب موکل رو رد کنه بعد قبول کنه، این قبول فایده نداره و به اون اذن سابق به اصطلاح به ایجاب در طرف او شده بود حق تصرف نداره. قبلن هم بحث شد، میگه نقضمون رو عوض میکنیم، هبه رو تبدیل میکنیم به وکالت. اونجا که دیگه نمیتونید این تفریق رو بگذارید. وکالت این وصایت از این جهت که در هیچ کدام فوریت قبول شرط نیست. اگر در وکالت رد ایجاب از ناحیه وکیل بیاد بعد بخواد قبول کنه، اون قبول فایده نداشت و دیگه حق تصرف نداره. در وصایت هم کذلک، با تحفظ بر فرق وصایت و وکالت، که در وصیت موت موصی شرطه، در وکالت نه، معلق بر موت نیست، فعلی منجزه، تملیک منجزه در وکالت، تسلیک منجزه در وکالت، در وصایت معلق. چون وصایت رو با وکالت، اگر وصیت رو با وکالت مقایسه میکنید، باید وصیت تسلیکیش رو مقایسه کنید. بین وصیت تملیکی با وکالت مثلا افتراق ذاتیه، همه جانبه. وکالت استناد از تصرف، وصیت تملیکی که بحث تصرف مطرح نیست، تملیکه. وصیت تملیکی با هبه مقایسه میشه، وصیت تسلیکی با وکالت. فرقش هم جای خودش محفوظ، در هبه و وکالت تعلیق نیست. هبه تملیک منجزه مجانن، وصیت تملیک معلق مجانن. وصیت تملیکی هم هبه تملیک مجانانه، هم وصیت تملیکی تملیک مجانانه. حاضر دار لزیدن اون تا اینجا میگه بعد وفات معلق بر موت، در هبه منجزه. در وکالت و وصایت هر دو تسلیک علی التصرف هست، استنابه در تصرف هست. حالا تعبیرم کردم در وصایت احداث ولایت، بلاخره هر دو تصرف رو به طرف واگذار میکنی، یکی معلق بر موت وصایت، یکی منجزه در زمان حیات وکالت. عبارتش ببینید، ولو فرق هم یه اگر فرق گذاشته شود اشکال بشه بر این کمال و رد المتهب و الهبتهی رو که ما گفتیم، اگر تفریق گذاشته شود به این که مانع در هبه انتفاع مقارنت است، یعنی عدم رعایت شرط فوریت، فوریت قبول، اگر این فرق گذاشته شود میپذیریم، برای این فرق هست و از این نقض دست بر میداریم. قلنا مثله، جواب میدیم مثل همین مطلب رو گفته شد در رد وکیل وکالت را.
بله؟ اگه این
نقض وارده چرا اصلا این مثال به دلال رو بود؟ شهید میخواد بگه همه از یک وادیه، حتی اینا رو دقت بکنید، حتی در هبش هم اگر متهم رد کنه بعد قبول کنه، ما نمیگیم چون فوریت رعایت نشده، اصرار داریم به حرف خودمون. اونجا چون ایجاب نیست دیگه، بعد میخوای چی رو قبول کنید؟ اونجا هم حرف خودمون رو داریم، اون تو خب حالا بنا نداریم بی خودی بحث کنیم، بیاییم سر یک جایی که دیگه حرف برای گفتن نداشته باشیم. قول نامثلهو، ولی این سوال به ذهن میاد، اگر بنا اینجوری زیاد تسلیم بشید بس نگید دیگه، از اول به سر وکالت. وقتی اینجور تعبیر میکنه میخواد بگه همون چی که ما گفتیم در اینجا بیارید، میگن باید مطلب رو معلل کنی به اقوى علتین، به اقوى العلل. همونجور مثال مکرر میگفتیم، اگر کسی سرش درد میکرد تیری هم به مغز او شلیک کردن این مرد، نمیگن مرد چون سرش درد میکرد، مرگشون مستند بکنن به اون علت اغوا، اون تیر. اگر هبه رو رد کردی بعد بخوای قبول کنی، این قبول فایده نداره. چرا فایده نداره؟ میگید فوریت رعایت نشده؟ بالاتر از فوریت اینجا ایجابی نیست که دیگه بخوای قبول کنی، ردت کار رو تمام کرد. حالا اگر بگید نه از اون باب نیست، از این بابه، میگم خب حالا بحث رو بذاریم کنار، بریم سر یک موردی که و سر یک موردی که دیگه حرف هم نتونید بگید. وکالت قلنا مثله فی الوکاله فی رد الوکیل الوکالت فان الوکیل لیس له التصرف بعد الرد بالایجاب السابق بالاذن السابق ایجاب سابق و این جاز تراخ القبول فوریت که دیگه در وکالت شرط نبود، اگرچه تراخی قبول جایز بود. این تمام. و فی الدروس نسب الحکم به جواز القبول حین اذن بعد الوفات الى المشهور. ببینید شهید اول در لمعش فرمود فان رد فی حال حیات الموسی جاز القبول، بعد از این رد میشه قبول. خب دیروزم گفتیم شهید ثانی با شهید اول اشکال داره که دیگه شما چرا حرف میزنید؟ شما که قبول در زمان حیات رو مؤثر میدونید، رد رو باید مؤثر بدونید. حالا مشهور حرف رو بزنن یه چیزی، چون قبول رو مؤثر نمیدونن، رد رو مؤثر نمیدونن. قبول بعد از چنین ردی مؤثر میفته. حالان که در دروس خودش این حرف رو نزده، اینجا خودش گفت شاید اول این رد در فی حیات موسی جاز القبول بعد از رد، این رد ضرر نمیزن. در دروس میگه مطلب رو نسبت بده و مشهور. و فی دروس نسب الحکم به جواز القبول حین اذن، حین اذن حال الحیات رد کرده، نسبت داده حکم به جواز قبول را حین اذن که در حال حیات رد کرده بعد الوفات، بعد الوفات قید قبول، نسبت داده به مشهور. خب این انتصاب مشهور معنی قائل نشدن خودشه، مؤذنن به تمریض این حکم، نسبت دادنش به ذهن. خب مشهورم که حالا این حرف رو میزنن روی مبنای مشهوره. اونا در بحث قبول بگفتن قبول در زمان حیات لطمه نمی فایده نداره، در زمان حیات موسی قبول وسیع مصالح فایده نداره، خب رد هم مؤثر نمی دونه. خیلی دور از وادی نیست ولو برش اشکال شد. ولعل المشهور مبنیون علی الحکم المشهور السابق، قطعا هم اینجوره. اگر مشهور قائل باشن به جواز قبول بعد از رد در زمان حیات، فوری به ذهن میاد که این فتوا اساسش زیربناش او فتوای قبلشونه که قبول در زمان حیات موسی رو مؤثر نمیدونستن، میگفتن رد مؤثر نیست. اگر در زمان حیات رد هم بکنه یا رد نکرده میتونه بعدا قبول کنه. این تمام
فهم. اون ایجاب رو مگه مشهور نمیدن به تملیق؟ ایجاب که همین کلمات رو خوش به قابل نیست، همونطوری که قبول رو قبول نداشتن رد رو هم میتونم قبول نکنن، یعنی اشکال شدیکانه به شما باره نیست. اینا میگن ایجاب جزئی نیست که رد بیاد اینو بردار، ایجاب هم میخوره به ملکیت به تملیق، بعد از مردن باید ایجاب محقق میشه. اگه همین کلمات باشه،
نمیدونم. اگه همین کلمات دیگه تحلیل کردم حرف رو. بالاخره میگم شما موت رو یا شرط میدونید یا دوست.
قبول دارم. فقط همین که رد کردن باشه بر مبنای خودشون. یعنی بگیم که شما میتونید قبول رو قبول داشته باشین اما رد رو نمیتونید قبول داشته باشین.
میگیم که موسی در وصیت اشکال شاید اینه دیگه. میگیم موسی در وصیت، شما میگید که تملیکی که موسی کرده یک جزءش محققه.
اونا اینه نمیگن، میگن که این
تملیک ایجابه، همه هر اونا همینه، دقت بکنید. اونا میگن موسی تملیکی که انشا میکنه یک بخشش الان هست ایجاب، یک بخش دیگرش که موت موسی نیست، باید منتظر بمونیم اون سبب دیگرش هم فعلیت پیدا کنه. او که فعلیت پیدا کرد، حالا تملیک تامه، جای قبول داره. قبول قبل از او قبول چیه؟ این حرف اونا بود. شهید اشکالش اینه که بالاخره قبول رو اگر بپذیریم جایز نیست قبل از موت، رد مؤثره، چون همون بخشه به وجود آمده رو رد میکنه. فقط موت موسی نیست که اون خانه رو ملک مصالح میکنه، که موت موسی یک جزء برای سبب ملکیت خانه است برای مصالح. اون اعتباری که خود موسی داشت و آوردش تو مقام اثبات با حاضه دار لزیدن، اونم یک جزء دیگره. اون اعتبار موسی بودن خانه را برای زید معلقاً بر موت فرضی خود فعلاً حقیقی خود بعداً، اون اعتبارش که وجود داشت در زمان حیات موسی، رد مصالح اون اعتبار رو به هم میزنه، میگه بی خود اعتبار میکنه خانه تو برای من ولو بعد مرگت، اون ایجابت به هم میکنه. در قهرن بعد او رو اگر به هم زدی، او در عالم اعتبار خودش اعتبار کرد، تو هم در همون عالم اعتبار رد کردی دیگه. بعد چی نوقع قبول کنی؟ بله، رد هر چیز حسب خودشه. و این رد بعد الوفات قبل القبول بطلت و این قبل، اگر رد در زمان حیات بود بحث شد، رد در زمان وفات موسی دو شکل داره، دو صورت داره. رد در زمان وفات باز یا رد بعد القبوله یا رد قبل القبوله. موسی وصیت کرده، تو ساکت بودی تا حالا، حالا که میمیره، یا رد میکنی یا قبول میکنی. اگر قبول میکنی، قبولت میتونه باز مسبوق به رد حساب بشه. خبر رسید فلانی مرده، این خانهشون وصیت کرده رو تو رد کردی وصیت، یه ساعت بعد قبول کردی. قبول بعد از رد که روشن مؤثر نیست، اونم رد بعد از موت، اینو دیگه همه قبول دارن. موسی وصیت کرده بود مرده، تو هم که مطلع شدی بر وصیت رد کردی، حالا بخواه قبول کنی، اینو دیگه همه میگن این قبول فایده نداره، چون رد بعد از موت رو همه میگن مؤثره. اما اگر رد کردی بعد از موت موسی، بعد از قبول رد. حالا سبک ذکر میکنه رد بعد الوفات قبل القبول، رد بعد القبول. ابتدا بعد الوفات رد شدن زر بگیرید، بعد از وفات رد کنه مصالح یا وصی. بعد از وفات موسی رد که گفتیم دو صورت داره، یا ردش مسبوق به قبوله یا غیر مسبوق به قبول. رد مسبوق به قبول بعد از وفات مؤثر نیست، رد قبل قبول بعد الوفات مؤثره بدون شک. همه میگن دیگه این رو مطلقا مؤثره. مطلقا باز اشاره به دو قسمی که در رد قبل القبول تصویر داره. رد قبل القبول گاهی بعد القبضه گاهی قبل القبضه. وصیت کرده این خانه برای زید، خودش هم مرد موسی، تو هنوز قبول نکردی وصیت را، رد میکنی. این رد مؤثر قبلا دیگه، قبول بعد از این رد فایده نداره. همه این رو میگن برش ما. منتها رد بعد القبول، رد قبل القبول اونی ترک کنه در عبارت اول قبل القبوله، رد قبل القبول گاهی محل قبض گاهی بلا قبض خانه رو تحویل گرفتی ولی نه به قصد قبول عملی. این حاشیه فرق بوده، قبض که اینجا میگه قبض به قصد قبول نه، فقط نه خودش به قبول عملی قبل القبول سرونه میکنه. قصد
قبول چه فرق
دیگه؟ بین هو و بین الله باید حساب بکنه. خانه رو تحویل گرفتی ولی نه به قصد این که ملک تو بشه. حالا فعلا کلیش دست من باشه تو بعد تصمیم بگیرم قبول کنم وصیت شو یا نه. اگر کلیش هم تحویل گرفتی، وصیت کرده بود خودش مرد، کلیش هم تو تحویل گرفتی نه به قصد قبول، الان رد کردی، خانه دست توی و رد میکنی وصیت رو، دیگه قبول بعد از این فایده نداره. قبولم بکنی اون خانه رو باید پس بدی به ورثه، وصیت که باطل شد برمیگرده مصابه به ورثه. اگر هم خانه رو تحویل نگرفتی بودی خیلی روشن‌تر می‌شد، نه قبولی بوده و نه قبضی، رد بوده. قبول بعد از چنین ردی بل اتفاق مؤثر نیست. و این رد بعد الوفات اگر رد کند وصی یا مصالح بعد از وفات موسی، رد بعد از وفات قبل القبول فعلا اینو بس کن. این رفت که دیگه بل اجماع مؤثره، چون هم ایجاب بوده و هم موت هر دو محقق شده. رد کالا بیاد کل سبب رو برمیداره، بطلت وصیت مطلقا و این قبضا و رو تحویل گرفته باشن مشابه را در وصیت تملیکی، مثلا مشابه رو گرفته در وصیت تسلیتی اون عمل رو تحت اختیار گرفته ولی به قصد قبول نبوده ولو قصد کرده باشد، بطلت اجماع. دیگه قبول بعد از این فایده نخواهد داشت. اون قبضی هم که انجام گرفته قبض به عنوان قبول که نبوده، ولی قبض رد بعد القبول بود نه قبل القبول. قبض که بدون نیت قبول باشه لا اثر له، اذ لا اثر للقبض من دون القبول. از لا اثر للقبض داره توضیح میده، نگید به این قبضه اگر قبض کرده قبول عملیه، نه، قبض خودش دو مصداق داره، قصد به قصد قبول، قبض من دون القبول. قبض من دون القبول اثری براش نیست. اگر رد کردی دیگه بعد از این قبول فایده نداره. اما من این رد بعد از وفات، بعد از قبول، ای بعد از قبول، رد بعد از وفات، وفات موسی، بعد از قبول وصی مصالح، این رد باز فایده نداره، اثری نداره. قبول که کردی تمام شد دیگه. ببینید موسی وصیت شو کرد، تملیکی و تسلیتی، مرد، فرض بحث اینجاست، وصی مصالح قبول کرد، تا قبول کنه مسئولیت میاد گردن او در وصیت تسلیتی، ملکیت میاد برای او در وصیت تملیکی. دیگه رد بعد از این اثر ازش براش نیست. ملکیتی حاصل شد، زوالش سبب میخواد. حکم شرعی به گردنت آمد بعد از قبول وصیت، زوال اون حکم شرعی سبب میخواد. یا مثلا باید عاجز بشی یا مجنون بشی تا اون مسئولیت از گردن برداشته شد شرم، وگر نه باید از عهده کار بیایی. و این رد بعد در قبول لم تبطل وصیت، حتی قبلم نکردی نگردی، قبل شرط در هبه نه در وصیت. وصیت کرده این خانه برای زید بعد از من، خودشم مرد، مصالح قبول کرد، برای کنیز زمین نگرفت، او تو هبست که قبول کرد، قبول فقط کافی نیست. و این لم یقبض علا اجود القولین، در مقابل مربوط به همین به این لم یقبض، نه مربوط به لم تبطل، لم تبطل به الاجماع. ولو قبض نکرده، صاحب جواهر تو جلد 28 صفحه 257 فرموده کاد ان یکون اجماعی یا و این لم یقبض، تقریبا اجماعی هم هست. حالا در مقابل اجود القولین قیل است که قائل شیخ توسیه برسیم، دلیل لم تبطل، دلیل برای لم تبطل لحصول الملک بالقبول، ملکیت آمد در وصیت تملیکی، حکم شرعی مترتب بر قبول وصیت آمد در وصایت، وصیت تسلیکی، تو دیگه وظیفت اموال اون ایتام رو نگهداری کن بعد از قبول، مصلحت اون ایتام رو رعایت کن. حکم شرعی اومد، ملکیت اومد، فلا یبطله الرد، رد او رو باطل نمی کند. یعنی مبطلیت رد دلیل می خواد، نداریم دلیلی برای اینکه رد اینجا مؤثر باشه. شک کم که بکنیم استصحاب بقای ملکیت میشه، آیا با این رد تو از ملکیت در رفت برگشت ملکیت ورثه؟ آیا مسئولیت از گردن رفت با این رد استصحاب بقایش میشه؟ مثل غیر عقد وصیت از عقود مملکه که غیره ای، که غیر عقد وصیت از عقود مملکه بعد از تحقق اون عقد، فإن زوال الملك بعد ثبوته يتوقف على وجود السبب الناقل، ملكيت حدوث السبب مخاط، زوالش هم سبب مخاط. ولم يتحقق اون سبب، اگر بگید از کجا میگید لم یتحقق سبب، خود رد رو ما سبب میدونیم، بگیم این سببیتش که اثبات نشده است، شک کنیم در سببیتش، اصل عدم، اصل بقا اون ملکیت جاری میشه، اصل عدم سبب ناقل جاری میشه، بل اصل عدم و لم یتحقق یعنی لم یثبت وجود و سبب، ثابت نشده، مشکوکه. وقتی مشکوک بود اصل عدم سبب ناقل جاری میشه، اصل بقاء ملکیت سابق جاری میشه. شیخ طوسی فرموده اگر قبل نکردی رد بعد از قبول و بعد از موت هم موثره. موسی وصیت کرد و مرد و تو هم قبول کردی ولی هنوز تحویل نگرفتی، رد کنی این رد موثره. در مقابل اون اجود القوله میشه قول شیخ طوسی، قیل قول شیخ طوسی در مبسوط جلد 2 صفحه 33. جهتش اینه که شیخ طوسی بین هبه و وصیت تملیکی از اون جهت که در هر دو قبض شرط تحقق ملکه اشتراک قائله. اونجوری در هبه ایجاب واهب اون موهوب رو ملک تو نمی کنه، باید بگیری تا ملکت بشه. در وصیت تملیکی هم وصیت موسی و موت او اون موسی به رو ملک تو نمی کنه، باید بگیری تا ملکت بشه. اگر ایجاب شد و موت هم شد و قبول کردی ولی هنوز نگرفتی، ملکیت نمیاد. قهرن اگر قبول کردی بعد رد کردی مؤثره، رد بعد از قبول، چون قبول مؤثر نبود در ملکیت. تو اشکال شهید ثانی و شیخ اینه که در باب هبه دلیل داریم بر اشتراط قبض در ملکیت، در باب وصیت دلیل نداریم، بخواد قیاس کنه که معلومه. وقیل یصح الرد، منتها اگر قبض نکرده، بناء علی ان القبض شرط فی صحت ملک، صحت ملک یعنی وجود ملک، چون دیگه ملک سعی فاسد نداره که، ملکیت یه اصلا نیست، صحت الملک چه وجود الملک. اینا رو خوب دقت کنید. شیخ طوسی که مقصود آیاتی که عرض کردیم ظاهر عبارش اینه که قبض رو شرط وجود ملک میدونه. بعض المحشین فرمودن شیخ شرط لزوم ملک میدونه، این خلاف ظاهر عبارات چه، و ایشون هم تعبیر میکنه به صحت، نمیگه لزوم، صحت الملک یعنی وجود الملک، چون ملک سعی و قاصد نداره. کندید تو بحث سعی و عام، تو اصول مسببات صحیح و فاسد نداره، وجود و عدم داره. قبض شرط وجود ملک است در وصیت. اونجوری در هبه چنینه، کل هبه قهرن فتبطل بالرد قبل القبض، وصیت به رد قبل القبض باطل میشه. و یضعف به این که در باب هبه دلیل داریم بر اشتراط قبض در اصول ملکیت، اینجا نداریم قیاس نکن، و یضعف به بطلان قیاس، قیاس وصیت تملیکی به هبه سرایت بدیم شرطیت قبض رو در هبه به وصیت تملیکی قیاسه. و ثبوت حکمها به امر خارج لا یقتضی المشارکت به مجردهی، ثبوت حکم هبه، این ثبوت و بیان بطلانه، یضعف به بطلان القیاس، ثبوت حکم هبه به امری خارج یعنی دلیل خاص اقتضا ندارد مشارکت وصیت را با هبه و مجرد اون امر خاص، خود دلیل که تعمیم نداره و مخصوص هبه است. این تمام. و اصالت و عدم زوال بذالک و استصحاب حکم الملک ثابتون. اینا رو خوب دقت کنید. شهید ثانی میخواد دوتا اصل عملی علیه شیخ جاری کنه، یکی استصحاب بقای ملک، به مجرد قبول مالک شدی مشابه را، آیا ردت ولو قصد نکردی، آیا ردت ملکیت ثابته را بر میداره یا نه، استصحاب بقای ملک میشه. این استصحاب بقای حکم الملکیه که بعد میگه قبل از اون فرموده اصالت و عدم زوال، این همون بقاء الملک مطابق تعبیر عدمیش. ملکیت به مجرد قبول آمد، آیا با رد تو زوال یافت یا نه، استصحاب عدم زوال جاری کنی؟ زوال یک زمانی نبود بعد از قبول تو، آیا با این رد آمد یا نه، اصل عدم زوال یا اصل بقاء ملک، یعنی تعبیر رو وجودی کنیم و عدمی. میگه این دو اصل هم ثابت است علیه شیخ. مرحوم آقا جمال تو حاشیه اشکال کرده که این استصحاب ها علیه شیخ فایده نداره، شیخ قبض رو شرط وجود ملک میدونه. اونگه قبل از قبل هم ملک نیست، شما استصحاب بقای چی رو جاری میکنید؟ این استصحاب ها بنابرای مبنا خودتونه که قبض رو شرط ملک نمیدونید. شیخ که قبض رو شرط ملک میدونه در وصیت، اونجوری در هبه شرط ملک بل اجماع که این استصحاب ها رو علیه او جاری نمیشه، که نمیتونید بگید ملکیت بعد از قبض، بعد از قبول آمد. میگه نه نیامد، تو قبول نکنی نیامد، استصحابش غلط. اقرار اخباره، رد انشاءه. این رو خوب باید دقت کنیم. باب اقرار رد انشاء نفی اون، اصلا خود رد نفیه، انشاء نفی ایجابه. رد عدم القبول نیست، اخبار از عدم القبول نیست. اقرار الوغلا علا انفسهم جایزون، اخبار الوغلا علا انفسهم جایزون. بالملازمهش کار نداریم، باید معنی مطابقش در نظر بگیرید. هر انشای بالملازمه ملازمه داره باید خبری خوندید دیگه تو بلاغه، معنی مطابقی رد انشاه. این انشای مؤثره یا نه شک داریم، از عدم تأثیر این انشا جاری میشه. هر کدیم هر خبری هر انشای ملازمه باید خبر داره. وقتی میگه هر زیدون اندکه، یعنی انی جاهلون به ان زیدن یکونو در کدام مکان، ملازمه داره باید خبر. وقتی فقیر میگه اعتنی درهمن، این اعتنی درهمن ملازمه داره با انا فقیرون. نقض میکردم که گاهی انشاءات هم تکذیب میشن، که میگه اعتنی درهمن میگه دروغ میگه، جواب میده رو به لحاظ لازم میشه، برای مطابقیش قابل تکذیب و تصدیق نیست. سبب ناقل مثلا بله قبول کردی شد ملکت، حالا هبه کن به ورثه، میشه طلب ناقل جدید.
الان در واقع استدلال شدید
طبعه
بعد شده
کامل
با این حرف آجمال
بالا همین طلبه نگم. نه آجمال فرمد که شما اگر بخواید اصالت و عدم زوال به ذالک به این رحم استصحاب و حکم ملک اینا رو در مقابل شیخ جاری کنید غرم خواهید در مقابل شیخ جاری کنید. اینا طبق مبنای خودتون جاریه. شیخ که قبض رو شرط وجود ملک میدونه یه قبض رو قبض ملک نیست. کدام ملک رو استصحاب میکنه؟ حالا سابقه نداره. این تمام. ینتقل حق القبول الى الوارث لو مات الوصاله قبل القبول سواء مات في حیات الموسی هم بعد هم. بحث جدید اگر مصالح در وصیت تملیکی بمیره قبل از این که قبول کرده باشه، بعد از این که قبول کنه بمیره که بحث نیست. مصالح وصیت رو قبول کرد، شد مالک این دار مصابه، مرد، خب ملک رویه دیگه، از اون منتقل میشه خانه به ورثش. اگر قبل از قبول بمیره آیا ورثه او میتونن قبول کنن؟ قبول آیا ارث برده میشه حق قبول؟ قهرم صوره داره، دو صورت داره. موت مصالح قبل از قبول وصیت یا در زمان حیات موسیه یا بعد از موت موسی. موسی وصیت کرده و خودشم مرده، مصالح هم هنوز قبول نکرده بود، مرد، آیا ورثه مصالح میتونم قبول کنم؟ یک صورت. یا نه موسی زنده، مصالح مرد، آیا قبول ورثه او اثر داره؟ اگر حق قبول برای اونها باشه این قبول باشه. تو تعبیر میکنیم آیا حق قبول موروثه؟ حق قبول وصیت چهار قوله. شهید ثانی، نظر شهید ثانی که آخرین نظر ذکر میکنه، حالا اول ذکر میکنه. فما تابع نظر موسیه. موسی که وصیت کرد آیا هدفش تعلق گرفته بود، قرارش تعلق گرفته بود به خصوص مصالح، یا او و نسلش، او و ورثش؟ اگر قرارش تعلق گرفته بود به او و ورثش، ورثش هم قبول کنه مؤثر. اگر قرارش تعلق گرفته بود فقط به مصالح، یعنی زیدی که اسپرده بود حاضر دال زیدن بعد با کنی، ورثه او حق قبول نداره. البته خوب اینا رو دقت کنید دیگه توضیحاتش. یه وقت خب موسی زنده، میریم سراغ او استفسار میکنیم تو قرض چی بود، اونجا مشکل نیست این قول شهید. اما اگر موسی مرده خودشم، ما قرض او را از کجا کشف کنیم که تعلق گرفته بود به خصوص زید یا او و ورثش؟ مجهول میمونه. وقتی مجهول بمونه باید قدر متیقنش رو گرفت. قدر متیقنش خود مصالحه زید نسبت به مازاد داره. آیا قرض موسی تعلق گرفته بود یا نه، اصل عدم تعلق قرض او جاری نشه قطعا. لذا در فرض موت موسی و عدم احراز قرض موسی، یه وقت هست مرده برای قرض باز محرزه که ورثش هم منظور بودن. در صورت شک کردن اینکه قرض او چی بود، فقط حق قبول برای خود مصالح بوده، ورثه او حق قبول نداره. این نظر شهید ثانی که نهایتا اینجور ذکر میکنه. این قول اخیر. اولین قول اینه که بله حق قبول هست برای ورثه مطلقا بدون تفسیر شهید داد. مستند این قول روایتیه، روایت محمد بن قیس که روایت مشکل سندی داره. محمد بن قیس مشترک بین ثقه و مجهول یا حتی بعضی تعبیر کردن ضعیف. این محمد بن قیس کدامه نمید. او روایت دلالت داره بله حق قبول برای ورثه هست. حاشیه کتاب ما روایت رو کامل نقل کرده. قال قضا امیر امین علیه الصلاة والسلام فی رجل او سال آخره و المساله قائبون فتوفا. بله فتوفا چی روایت بخونش؟ الذی فتوفا الذی اوصی له قبل الوصی، در زمان حیات الوصی بوده. قال امام فرمود الوصیت لوارث الذی اوصی له، وصیت برای وارث اون کسی است که وصیت شده برای او. بعدم مطلب رو حضرت کلی میکنه تقوی نم. قال و من اوصا به احدن شاهدن و غائبن فتوفى المصالح قبل الوصی فالوصیت لوارث الذی اوصی له. تالو بعد خواهیم گفت این لوارث الذی اوصی له ممکنه بر نظر شهید ثانی تطبیق بشه. وارثی که اوصی له که الذی اوصی له رو بر خود وارث نظر شهید ثانی، اگر وارث مد نظر بوده به همه ورثه، نه اون وارثی که باز نه همه ورثه. اگر قائل شدیم به نظر شهید ثانی نباید رهاش کنیم مطلب رو، هنوز باید ادامه بدیم. قرض نوسی خود زید نبود، او و ورثش، باز ممکنه همه ورثش مورد نظر نبودن، فقط بچه هاش، نه پدر مادرش نه زنش، یا فقط پدر مادرش نه زنش و بچه هاش، باز فقط هم قبول برای اوناست. این وارث الذی اوصی له قابل تطبیق برای حرف شهید ثانی هست. لذا شهید ثانی میگه روایت رو هم کنیم با تفصیل خود، چون دو تا روایت هم در مقابل این هست. اون دو روایت رو که میگه ورثه حق قبول ندارد هم میکنیم بر جایی که ورثه مد نظر موسی نبودن، این روایت رو هم میکنیم بر جایی که مد نظر موسی بودن ورثه. قرینش کوی که میگه جمع تبرعی، میگیم نه متن این روایت قابل حمل بر این شهید میگه هست. به وارث الذی اوصی له، یعنی وارثی که خودش مصالح است، مد نظر موسی بوده، قابلیت هست. حالا دیگه در حد جهتی اون باید دید. این دو قول، قول شهید ثانی و قول اول. حالا ببینیم تا دو قول دیگه هم هست. و ینتقل حق قبول به وارث، حق قبول وصیت منتقل به وارث شود اگر بمیرد مصالح. حالا موت مصالح هر زمان میخواد باشه، قبل او قبل قبول، سواء مات مصالح در زمان حیات موسی یا بعد از حیات موسی. خب ینتقل علی المشهور، مستند مشهور روایت کن تدل به اطلاقها علیه. روایت این سواعونی فرمود سواعون ماتم به حیات موسی هم بعدها، میخواد بگی اینا از اطلاق روایت برداشت میشه. روایت به اطلاقش دارده بر این حکم است. که روایت اون تیمش حالا آدرسشم میخواید یاد داشت کنید در کافی جلد 7 صفحه 13 باب من او صاب وسیعت فمات المساله قبل الوسیع باب من او صاب وسیعت فمات المساله قبل الوسیع حدیث 1 بقیل تبتل الوسیعت به موته قیل قائلش علامه در مختلف صفحه 513 علامه فرموده باطل می شود وصیت به موت مصالح، یعنی دیگه حق قبول برای ورثه نیست مطلقا. این میشه قول دوم به ترتیب در کتابه. بدون تفصیل فرموده باطل. مستند این قول دو تا روایت صحیح هست. روایت قبلی روایت محمد ابن قیس که گفتیم روایت مشکل سندی داره. رضا شهید سالیم که اصلا نیازی نیست ما به این روایت جمع کنیم. روایت اول اصلا حجت نیست، تعارض نمی کنه با این دو صحیح، اون لا حجته. به خاطر ظاهر صحیح از بصیر محمد ابن مسلم علیه صادق علیه السلام. قول سوم تفصیل و فصل سالسان فابتلها به موتی فی حیاته لا بعدها. گفته موت مصالح کیه؟ اگر موسی زنده است مصالح میمیره وصیت باطل میشه، ورثه حق قبول ندارد. اگر موسی مرده بعد مصالح میمیره حق قبول برای ورثه هست. پس سالسان محقق حلی، فصل محقق حلیه، البته در دروس شهید ازش نقل میکنه، دروس شهید اول صفحه 239 نقل میکنه از محقق. پس باطل کرده وصیت را به موت مصالح در زمان حیات موسی، نه بعد از حیات. این سه قول. قول چهارم قول شهید ثانی، بل اغوا البطلان ما تعلق قرض موسی بالمورث. مورث مویده از گذار به مورد وارث. اقوا بطلان است اگر قرض موسی تعلق به مورث گرفته بود. او حاضردار لزیدن فقط زید مد که نظرش بود، بقیه نه. بله مصالح نگید مصالح، چون که الان بحث کی مصالح بعد از آیه قرض او مشخص کنیم. میگیم مورث اون مذکور در کلام او حاضر دال بزیده، و الا مگر قرضش تعلق به خصوص او نگرفته بود فراتر بود از او ورثه شامل ورثه هم بشه. حالا تبطل الوصیت ورثه میتونم قبول کنم. ساعت چنده؟ و همین مختار مصنف است در دروس صفحه 239 دروس. شهید ثانی فهمد اخبارم که متعارض بود حمله بر همین میکنه و یمکنه توضیح میخواد که این جمع عرفی، جمع تبرعی، جمع عرفیه. و روایت قابل حمل بر این که مورث مد نظر نبوده فقط هست.
آه، بذار تو میگم، ای جانی.
آیا سعی نیومد؟